معاون رئیس جمهور امریکا میگوید امیدوار است حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح اشتراک کند. در افغانستان بانک اقدام کمیسیون اروپا به خاطر شامل ساختن این کشور در فهرست سیاه کشورهای عدم مبارزه با پولشویی را یک اقدام بی اساس می داند و صدر اعظم جرمنی می گوید هرچی در توان داشته باشند در راستای حل صلح در سطح بین المللی استفاده خواهند کرد. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان و همچنان دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم ماند. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات و دقایق بعد در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخطها قرار است ولیعهد عربستان سعودی فردا با نمایندگان طالبان در اسلام آباد دیدار کند. صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. و وزیر خارجه روسیه در سخنان روز شنبه‌اش وزیر دفاع بریتانیا را وزیر جنگ خطاب کرد. مشروع خبرها. قرار است شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با نمایندگان طالبان در اسلام آباد دیدار کند. منابع حکومت پاکستان این را به خبرگزاری رویترز گفتند. بر اساس گزارش شاهزاده سلمان امروز از پاکستان دیدن می کند. مقام های پاکستانی گفتند قرار است سلمان روز دوشنبه با نمایندگان طالبان ببیند. اما یک سخنگوی طالبان بر رویترز گفته که دیدار آنها با شاهزاده سلمان هنوز برنامه ریزی نشده است. پیش از این طالبان در خبرنامه گفتند قرار است حیاتشان روز دوشنبه با نمایندگان ایالات متحده در اسلام آباد دیدار کند. پاکستان تایید کرده که این کشور دور بعدی گفتگوها میان طالبان ایالات متحده را میزبانی می کند. رئیس جمهور افغانستان با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در مورد روند صلح و اصلاحات انتخاباتی صحبت کرده است. بر بنیاد خبرنامه ارگ این دیدار در حاشیه نشست امنیتی منشن روز دوشنبه در جرمنی انجام شد. در خبرنامه همچنان آمده که پنس از اقدامهای رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح قدردانی کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی گفت که لوی جرگه مشورتی صلح در اواخر ماه هوت برگزار می شود. معاون رئیس جمهور امریکا همچنان گفته است که کشورش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حمایت همه جانبه می کند. صدر اعظم جرمنی گفته که کشورش در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. انگلا مرکل این را در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در حاشیه نشست امنیتی منشن در جرمنی گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که خانم مرکل همچنان گفته است در بخش تطبیق موافقتنامه صلح همکاری خواهند کرد. مرکل همچنان روز گذشته در جریان سخنرانیش در نشست امنیتی منشن از خروج زودهنگام نیروهای امریکایی از افغانستان هشدار داد. در حال حاضر ایالات متحده 14,000 سرباز در افغانستان دارد. نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان امروز در امارات متحده عربی گشایش می‌یابد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفته است که این نمایشگاه 4 روز ادامه خواهد یافت. به گفته آقای رستمی قرار است تاجران میوه خشک و زعفران افغانستان قراردادهایی را به ارزش 45 میلیون دلار با همتایان خارجی ایشان امضا کنند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم جرمنی گفته است لغو پیمان قوای هسته‌ای میان برد یا INF بدترین خبر امسال برای اروپایی ها خواهد بود. انگلا مرکل در بخش از سخنرانیش در کنفرانس سالانه امنیتی منشن روز شنبه گفت این پیمان در اصل به معنای حفظ اروپا بود. او افزود که از هر اقدام برای ممکن ساختن خلع سلاح در سطح بین المللی استفاده خواهند کرد. در آغاز ماه فوریه ایالات متحده گفت از پیمان INF که در سال 1987 امضا شده بود بیرون می شود. واشنگتن روسیه را به سرپیچی از این پیمان متهم می کند. مسکو این اتهام ها را رد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنان روز شنبه‌اش وزیر دفاع بریتانیا را وزیر جنگ خطاب کرد. یک روز پیش از این گوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا گفته بود روسیه تلاش دارد غرب را تحریک کند. ویلیامسون در سخنرانیش در نشست بین المللی منشن روز جمعه گفت روسیه تلاش دارد تا غرب را در یک مسابقه تسلیحاتی جدید دخیل کند که هیچ به آن علاقه ندارد. او همچنان روسیه را به انجام فعالیت‌های غیر قانونی در خشکه و بحر متهم کرد. این بار نخست نیست که لاوروف و ویلیامسون به درگیری لفظی می‌پردازند. سال گذشته نیز وزیر دفاع بریتانیا گفته بود روسیه باید دور برود و خاموش بماند. لاوروف در واکنش گفته بود شاید او بی تعلیم باشد. و هزاران تن در مونتنگرو مظاهره کردند و خواهان استعفای رئیس جمهور ملو دکانویچ شدند. تظاهر کنندگان حکومت به رهبری دکانویچ را به دخیل بودن در فساد اداری متهم کردند. معترضان روز شنبه در پودگوریسا پایتخت مونتنگرو راهپیمایی کردند. اما رئیس جمهور این کشور اتهام علیه خودش را رد کرده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید که امیدوار است حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح اشتراک کند. در افغانستان بانک اقدام کمیسیون اروپا به خاطر شامل ساختن افغانستان در کشورهای فهرست کشورهای عدم مبارزه با پولشویی را یک اقدام بی اساس می داند. دور دوم کمپاین واکسین پولیو به دلیل شدت سرما و مسدود بودن راه‌های ارتباطی در ولایت غور تطبیق نشده است. شکایت باشنده های پروان از وضعیت بد اقتصادی و نبود زمینه های اشتغال.
تا بال پارک های صنعتیشان ندیم، همی تجارایی که از خود پروان است آزید دگه جهانه میرند در کشورهای خارجیش میکن، چون که دیج زمینه براش مساحت نیست.
صدر اعظم جرمنی میگوید هر چی در توان داشته باشند در راستای حل صلح در سطح بین المللی استفاده خواهند کرد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. بیماری های روانی سلامتی شما را هم برهم زده می تواند.
از نگاه روی نیاز یک انسان است که آرام باشد، در چرا مشکلات روی بسیار مشکلات دیگر به بار میارد.
گفتگو با این روانشناس در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که امیدوار است حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح اشتراک کند. پنس روز شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه نشست امنیتی منشن دیدار کرد. پیشاپیش پاکستان تایید کرده که میزبان دور بعدی گفتگوها میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. قرار است این دیدار با روز دوشنبه در اسلام آباد صورت گیرد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده با حمایت از تلاش‌های روان صلح گفته است چشم براه مشارکت حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبانند. پنس این سخن را در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه 16 فوریه گفت و افزود او میگوید ایالات متحده و متحدان ما که از نزدیک با قوای مسلح شما کار میکنند در برابر طالبان، القاعده و شاخه خراسان گروه عدالت اسلامی جنگ کردند. اکنون ما از آمدن طالبان و میز گفتگو ترغیب شده ایم. چشم براه پیشرفت این گفتگوها و نیز مشارکت شما و حکومت شما در آن هستیم. چنانچه که من و شما صحبت کرده ایم و شما و رئیس جمهور ترامپ صحبت کرده اید، امیدواریم سرانجام به یک دورآمد سلامیز دست یابیم تا افغانها یک آینده روشن داشته باشند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که پنس افزود ایالات متحده متعهد است تا نگذارد افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود. در ادامه از قول پنس گفته شده که واشنگتن از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2019 در افغانستان پشتیبانی همه جانبه می کند. هفته گذشته ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در گفتگو با رادیو آزادی در بروکسل از اشتراک حکومت افغانستان در روند صلح قویاً حمایت کرد. او افزود امکان ندارد که صلح پایدار در افغانستان بدون اشتراک حکومت آن در گفتگوها تأمین شود. طالبان که بارها از انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند، به تازگی در خبرنامه گفتند قرار است روز دوشنبه با یک هیئت ایالات متحده در اسلام آباد دیدار کنند. با گزارش رویترز، فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان به روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش روند بعدی گفتگوها میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده را میزبانی میکند، اما جزئیات بیشتر در این مورد را اعلام نشده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم امروز یکشنبه قرار است از اسلام آباد دیدن کند. منابع حکومت پاکستان به رویترز گفتند انتظار می رود سلمان با نمایندگان طالبان نیز دیدن کند. این همه در حال است که پیام های گوناگون در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان می رسد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده هفته گذشته در پایان نشست دروزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت واشنگتن نیروهایش را از افغانستان به گونه یک جانبه برون نخواهد کرد. منشی عمومی ناتو هم گفت تصمیم در مورد خروج از افغانستان گرفتن نشده است. اما همین جمعه 15 فوریه جنرال جوزف واتل فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در شرق میانه برای ترس گفت ایالات متحده شاید بیش از 1000 سرباز خود را از افغانستان بیرون کند. واتل گفته است این اقدام بر روند جاری صلح در افغانستان ربط نمی گیرد، بلکه تلاش است از جانب جنرال سکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو که به هدف استفاده هرچی بهتر از منابع ایالات متحده صورت می گیرد. در حال حاضر 14000 نیروی ایالات متحده در افغانستان هستند. طالبان همواره خواهان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هشدار داده که خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه پیامدهای ناگوار خواهد داشت. او در سخنرانی در نشست امنیتی مونیخ روز شنبه 16 فوریه گفت ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و تعهد اردوی ایالات متحده بستگی دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
در افغانستان بانک اقدام کمیسیون اروپا به خاطر شامل ساختن این کشور در فهرست سیاه کشورهای عدم مبارزه با پولشویی را یک اقدام بی اساس خواندان را رد می کند. ایمال آشور سخنگوی این بانک به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارهای زیاد و مؤثر در جهت مبارزه با پولشویی از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته و این اقدام برایشان قابل پذیرش نیست. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان اقدام کمیسیون اروپا را برای تجارت و سرمایه گذاری در این کشور نگران کننده می دارد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص قرار گرفتن نام افغانستان در فهرست سیاه اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل عدم مبارزه با پولشویی، آلاد افغانستان بانک این را اقدام بی اساس و ضعیف خوانده رد می کند. ایمال آشور سخنگوی این بانک براز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان و خصوص افغانستان بانک در راستای مبارزه با پولشویی کارهای موثری را انجام داده است که اخیراً از سوی صندوق بین المللی پول نیز مورد ستایش قرار گرفت.
افغانستان بانک و تمام دولت افغانستان و بخصوص بانک مرکزی در راستای مبارزه علیه پولشویی کار و تلاش زیاد نموده. ما بازداشت کاری که برای مبارزه علیه پولشویی در افغانستان صورت گرفته قطعا گزارش رد میکنیم و گزارش میداریم که اساسش یک مقدار ضعیف است.
وی میگوید که گروه اقدامات مالی بین المللی به خاطر تلاش و کارکرد حکومت افغانستان در زمینه مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریسم نیز افغانستان را از لیست خاکستری به لیست سفید آورد. و ایجاد مقررات تطبیق قوانین در کمیته های علیه فساد، امضای موافقت نامه ها با ادارات مختلف دولتی، ایجاد سیستم پیشرفته و مبارزه با قاچاقبران را بخش از تلاش های عنوان می کند که در جهت مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. این در حال است که کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً افغانستان را با دلیل آنچی عدم مبارزه با پولشویی خوانده شامل فهرست سیاه کشورهای کرده که به علت پولشویی و حمایت مالی از گروه های جنایتکار و تروریست تهدید به شمار می روند. افغانستان، عربستان سعودی، پاناما، نایجیریا، ایران، عراق و پاکستان شامل 23 کشور خوانده شدند که اخیراً از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا شامل فهرست سیاه شدند. گفته می شود اخیراً هشدار اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا طی یک یادداشت رسمی با تاریخ 3 جنوری سال جاری میلادی و وزارت خارجه افغانستان نیز فرستاده شده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این مسئله ابراز نگرانی کرده و تاکید می کند که این گونه اقدام بالای سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت. خانجان الکوزای معاون این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت:
برای ما بسیار مشکل است، تجارت ما را سخت می کنند. اگر افغانستان به بسیار گرفته شود، ما در زیم در جنگ هستیم، در زیم در یک حالت بد قرار داریم، فرمایه در حالت فرار است و بالاخره هم یک مشکل بسیار جدی هستند که ایتار شد.
آقای الکوزای نیز از اقدامات حکومت در جهت مبارزه با پولشویی خوشبینی کرده و میگوید اکثر مشکلات در این زمینه برطرف شده است. اما وای از حکومت می خواهد که برای حل این مشکل نیست تلاش کرده و اتحادیه اروپا را قناعت بدهد تا با این اقدام کمیسیون اتحادیه اروپا مشکلات بیشتر در افغانستان به وجود نیاید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دور دوم کمپاین واکسین پولیو به دلیل شدت سرما و مسدود بودن راه‌های ارتباطی در ولایت غور تطبیق نشده است. ولسوالی‌های پسابند و تیوره این ولایت زیر تهدید ویروس پولیو قرار دارند. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
دور اول و دوم واکسین پولیو در ولسوالی‌های پسابند و تیوره ولایت غور تطبیق نشده است. محمد نسیم دولتی، عامر معافیت کتلوی واکسین پولیو در غور، می‌گوید که برف و باران باعث مسدود شدن راه‌های ارتباطی این دو ولسوالی زیر تهدید ویروس پولیو شده و تا زمانی که راه‌ها بازگشایی نشود، تطبیق واکسین پولیو به دور از امکان است.
ما باید کمپین را تطبیق بکنیم. اما ساعتی معافیت ما بلند ببریم در همون دور سالی بنا آمادگی رو داریم، شامل پلان ملی شده، یعنی باید ما دو دور تطبیق میکردیم که تا هنوز نشد ببینیم مشکلات برف و باران کناد دور سوم ما همان هستیم، ما آمادگی خود داریم از امکان داشتش تطبیق میکردیم.
در سال گذشته واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های قندار و هلمند ثبت شده است. ولسوالی‌های پسابند و تیوره به دلیل مجاورت با این دو ولایت خطر انتقال ویروس پولیو را افزایش داده است. در حدود 60,000 طفل زیر سن 5 سال باید در این دو ولسوالی واکسین پولیو دریافت می‌کردند. عامر معافیت کتلوی واکسین پولیو در غور می‌گوید که احتمال آن می‌رود که دور سوم واکسین پولیو نیز در ولسوالی‌های پسابند و تیوره به دلیل مسدود بودن راه‌های ارتباطی در ماه آینده میلادی نیز تطبیق نشود.
دلیل نمی برق و باران گپاین امکان نداره که ما 25 مارس ما پلان بود ما تطبیق کنیم، یعنی از پنج عمل تا ده عمل فکر نکنم شو امروز ما جلسه بشیم شهر زیدی بنام و گرپ است نمیتونیم کمپان تطبیق.
فضل‌الحق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، میگوید که مخالفان مسلط در مسیر ولسوالی این ولایت تهدیدی برای انتقال واکسین پولیو هستند و باید کمپاین پولیو تطبیق میشد.
از طالبا ما هست ما میپذیریم، ولی دیگه وقت هیچ گاهی تو پروسه برکندی مواجه نبوده، هیچ وقت مکام نبوده، صرف نیل به خاطر فرش فرمایشید انشاءالله با رفتیدن یه مشکل عمل بشه.
تطبیق نشدن دو دور واکسین پولیو در ولسوالی‌های پسابند و تیوره با موجی از انتقادهای فعالان مدنی غور مواجه شده است. وزیر احمد نورانی، مسئول شبکه جامعه مدنی این ولایت، این روند را نگران کننده خوانده و بر تطبیق واکسین پولیو در این ولسوالی‌ها تاکید می‌کند.
باید هم اینا توجه کنند، بالاخره توجه صورت نمیگیره و مردمایی که از اینا سی از همین واکسین پولیو محروم میمونند بدون شک تردید که از این آیه متضرر میشه اطفال ما و این مایه نگرانی برای عام مردم و خصوصا برای سالم جامعه مدنی است.
آخرین واقعه مثبت پولیو در ولسوالی لالو سرجنگل در سال 2012 میلادی در ولایت غور ثبت شده است. با تطبیق نشدن واکسین پولیو، خطر مصاب شدن به پولیو در میان اطفال زیر سن 5 سال در غور وجود خواهد داشت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
نو 20 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
یک تعدادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود درباره مذاکرات صلح افغانستان و وضعیت امنیتی در این کشور مطالب را به نشر رساندند. نشریه کریستین ساینس مانیتر در شماره اخیر خود موضوع صلح افغانستان را در شعای خروج احتمالی قوای امریکا از این کشور بررسی کرده است. در آغاز این مطلب آمده است: در حالی که امریکا بر خارج شدن از طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور غور می کند، مذاکرات صلح افغانستان از همه وقت بیشتر خوشبینی ایجاد کرده است. نشریه داستان خانواده یک سرباز افغان را که طالبان او را در میدان وردک به دار آویختند به قید قلم درآورده است. طالبان مسلح یک سرباز به نام رحمت الله را 3 سال قبل ربوده و 2 هفته او را گرسنه نگه داشته و بعد بر یک درخت به دار زدند. خسربرای 26 ساله رحمت الله عبدالحمید وردک گفته است تنها خانواده آنها نیست که قربانی داده، بلکه در کشور هر خانواده این گونه قربانی ها را تحمل کرده است. بنوشته مطلب، چند ماه بعد از حادثه رحمت الله، کاکای عبدالحمید به اتهام جاسوسی به حکومت از سوی طالبان با فیر کشته شد. عبدالحمید که به خاطر مشکلات امنیتی به کابل رفته و یک دکان سبزی فروشی دارد، با وصف تهدیدهای امنیتی به مذاکرات صلح بسیار امیدوار می باشد. او اظهار می دارد وقتی که درباره آمدن صلح می شنود، برای خودش و تمام کشور خوشحال می شود. نویسنده در نشریه کریستین ساینس مانیتر در تحلیل خود نوشته است: هرچند صلح شاید به زودی حاکم نشود، ولی امروز خوشبینی به آن افزوده است. در دوام این مقاله آمده است در مذاکرات صلح نشانه های پیشرفت مشاهده می شود. در ماه های اخیر نمایندگان طالبان با مقامات آمریکایی چندین بار ملاقات کرده که در اصول به یک چوکات کاری به موافقه رسیدند. طبق این چوکات در صورت خروج قوای آمریکا، طالبان باید اطمینان بدهند که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید وارد نمی شود. بنوشته نشریه، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد چند روز قبل گفت در رابطه با صلح افغانستان هنوز کار زیاد در پیش است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در وبسایت خود مطلبی دارد تحت عنوان پاکستان باید نارضایتی پشتونها را بررسی کند. این مطلب که توسط مدیر اجرایی بخش آسیا در Human Rights Watch براد ادمز نوشته شده، بر اعتراضات و مظاهرات جنبش تحفظ پشتون متمرکز است. در یک بخشی از این مطلب آمده است که بعد از کشته شدن یک فعال دیگر این جنبش به نام ارمان لونه در 2 فوریه، طرفداران این گروه باز هم دست به تظاهرات گسترده زدند. این اداره نظارت بر حقوق بشر می نویسد لونی که از مسئولان جنبش تحفظ پشتون بود در منطقه لولایی ایالت بلوچستان در یک تحصن دستگیر شده و کشته شد. پلیس پاکستان گفته است او در نتیجه برخوردها بین اعتراض کنندگان و پلیس فوت کرد، اما طرفداران جنبش میگویند ارمان لونی بعد از توقیف تحت شکنجه پلیس جان داده است. در یک بخش دیگر این مطلب آمده است که مقامات پاکستان باید بدانند که تنوع قومی در این کشور عامل قدرت به شمار می رود، نه ضعف. نویسنده تاکید می کند که حکومت پاکستان باید صدای مردم را بشنود و با آنها صحبت کند و همچنان به مردم اجازه بدهد اختلافات صلح‌آمیز خود را بیان کنند.
باشنده های ولایت پروان به خاطر افزایش فقر اقتصادی، نبود زمینه های سرمایه گذاری و بوده بلند بودن مشکلات ناشی از نبود کار در این ولایت شکایت دارند. آنها از حکومت می خواهند تا برای رسیدگی به این چالش ها برنامه های مؤثر داشته باشد. احمد آنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش مفصل از پروان فرستاده.
پروان ولایتی در 55 کیلومتری شمال پایتخت، ولایتی که از لحاظ اقتصادی در شمار ولایت‌های خیلی عقب مانده باقی مانده است. مردم این ولایت از آنچه که نبود زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، نبود پارک‌های صنعتی، عدم توجه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و کمکاری حکومت محلی در این خصوص می‌نامند انتقاد دارند.
تا بال پارک های صنعتی شان ندیم، همی تجارایی که از خود پروان است آزد دگه جهانه میرند در کشورهای خارجی چی میکنند، چون که دیج زمینه براش مساحت نیست کوا ایشی کنند همی سرمایه گذاری شکنند، میرند در کشورهای خارجی چی میکنند. دولت ما برشان بر از اونا جای خوب جور کند برای تجارتشان، اونا دمیج سرمایه گذاری کنند.
قبلا نیا میگفتن که پارکای صنعتی را وعده داده بودن که پارکای صنعتی را در خود ولایت پروان ما جور میکنیم و زمینه کار و تجارت برای مردم مساعد میسازیم و تا حال کاری را انجام ندادین. دولت پروان پارک صنعتی وجود نداره، جور نکردین دیگه.
از سوی دیگر فراهم نبودن زمینه‌های کاری برای باشندگان پروان به نگرانی جدی تبدیل شده است. مردم ولایت پروان از مسئولان حکومتی می‌خواهند تا زمینه‌های رشد اقتصادی را مساعد ساخته و سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این ولایت تشویق کنند. در این حال ریاست اقتصاد ولایت پروان هرچند می‌پذیرد که در این ولایت ضعف اقتصادی وجود دارد، اما می‌گوید که برنامه‌هایی را روی دست گرفتند که با عملی شدن آن خوشبین بر رشد اقتصادی پروانند. مسیح الله هارونی رئیس اداره اقتصاد ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برنامه هایی که البته بخاطر رشد و رشد اقتصادی ولایت ما زیر دست داریم، ریاست اقتصاد البته با شناسایی ظرفیت های ولایت، ظرفیت های تولیدی البته بخش زراعت، ما برنامه‌ای را داریم، تحقیقات خود را انجام دادیم، در حداقل در 5 مورد فعلا ما طرحهای انکشافی اقتصادی را ما جور میکنیم، زیر کار است که به وزارت اقتصاد پیشنهاد میکنیم. این در بخش تولید، طرحها در بخش تولید لبنیات است، در بخش افزایش گوشت گوسفند و گاو است، در بخش انکشاف و رشد انگور، کشمش و بخش شفتالو است. این برنامه است که ما سر از این کار جریان داره که ما چه قسم بتانیم از این طریق عاید مردم را بیشتر کنیم و مردم بیشتر در این بخش در کار بیفتند.
آقای هارونی همچنان از آنچه نبود امنیت لازم برای سرمایه گذاری در پروان میگوید نگران است و تاکید دارد که با این وضعیت کمتر سرمایه گذارانی را میتوان سراغ داشت که در پروان سرمایه گذاری کنند. برخی از باشندگان ولایت پروان به این باورند که با وجود مهیا بودن امکانات و منابع طبیعی برای سرمایه گذاری در ولایت پروان، اما تا حالا هیچ اقدامی برای جلب سرمایه گذاری در این ولایت صورت نگرفته است.
خواستم از دولت یه است که زمینه رشد تجارت برای مردم مهیا بسازن تا مردم تجارت بکنه در خود ولایت پروان، دیگه توجه کنه پارکای صنعتی را جور بکنه در خود ولایت پروان تا زمینه رشد عمیق تجارت برای مردم مساعد شود.
اما وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید هر نوع زمینه را برای جلب سرمایه گذاری در این ولایت فراهم میکنند.
و ما همیشه گفتیم برای سرمایه گذارای از چی که از داخل ولایت پروان بودن اینا یا هم از بیرون بودن کسی که علاقه مند بودن به پروان سرمایه گذاری کنند، در قسمت زمین شما همیشه گفتیم با سرمایه گذارای عزیز همکار هستیم، با تاجرای عزیز همکار هستیم و در قسمت امنیتش تامین امنیت اینا ما گفتیم همکار هستیم. درست است که یک سلسله مشکلات در کل در افغانستان وجود دارد، در همه ولایت وجود دارد و در پروان هم استثنا نیست، اما با آن هم با مقایسه با مرکز و بعض ولایات دیگر پروان خوشبختانه ولایتی است که امنیت خوبتر بهتر دارد و کسی که اگر علاقمند باشند سرمایه‌گذاری کنند، مخصوص برای تجاری از دیگر پروان هستند و علاقمند باشند که زمینی کار برای این مردم و سایچ و اولویت این مردم خودشان قرار دادند، ما همیشه گفتیم که همکار هستیم، همراهشان در قسمت امنیتشان در همه بخشی که علاقمند باشند ما همکاری خود را می‌داشته باشیم انشاءالله.
ولایت پروان در مسیر شهرهای کابل شمال موقعیت دارد که تنها با گذر از این ولایت میتوان به 9 ولایت شمالی که از لحاظ اقتصادی اهمیت زیاد دارند رسید. از سالهای گذشته بدین سو از سوی حکومت گفته می شود از فرصتهای موجود در این ولایت برای سرمایه گذاری و رشد فعالیتهای تولیدی و سطح ملی استفاده صورت خواهد گرفت، اما تا هنوز در این خصوص قدمهای عملی برداشته نشده است.
صدر اعظم جرمنی میگوید هرچی در توان داشته باشند در راستای خلع سلاح در سطح بین المللی استفاده خواهند کرد. انگلا مرکل از چین هم خواسته که به این پروسه بپیوندد. مرکل روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ سخنرانی کرد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته لغو پیمان قوای هسته‌ای میان برد یا INF بدترین خبر امسال برای اروپایی ها بود. مرکل در بخش از سخنرانی خود در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ روز شنبه 16 فوریه گفت این پیمان در اصل به معنای حفظ اروپا بود. او افزود:
Das sage ich unseren amerikanischen Kollegen eine ganz
میخواهم این را به دوستان آمریکایی ما بگویم، این پیمان که در اصل به معنای حراست از اروپا برای خلع سلاح و مسئولیت ما بود از سوی ایالات متحده و روسیه که وارث قانونی اتحاد شوروی است فسخ شد و ما فقط اینجا تنها گذاشته شدیم. هرچی در توان داشته باشیم در راستای برداشته شدن گام های بیشتر در زمینه خلع سلاح انجام خواهیم داد.
در آغاز ماه فوریه ایالات متحده گفت از پیمان INF که در سال 1987 امضا شده بود بیرون می شود. واشنگتن روسیه را به سرپیچی از این پیمان متهم کرد، اما مسکو این اتهام را رد کرده. ایالات متحده همچنین از این نگران است که این پیمان تسلیحات این کشور را در آسیا محدود می کند، اما از چین را نه. مرکل از چین خواسته که به روند خلع سلاح بین المللی بپیوندد.
سرخط خبرها قرار است شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با نمایندگان طالبان در اسلام آباد دیدار کند. رئیس جمهور اشرف غنی با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد روند صلح و اصلاحات انتخاباتی صحبت کرده. آقای غنی پس از شرکت در نشست امنیتی منشن صبح امروز دوباره به کابل بازگشت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته کشورش در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان امروز در امارات متحده عربی گشایش می‌یابد. صدر اعظم جرمنی گفته لغو پیمان هسته‌ای میانبرد یا INF بدترین خبر امسال برای اروپایی‌ها بود. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنان روز شنبه‌اش وزیر دفاع بریتانیا را وزیر جنگ خطاب کرد. تشکر از همراهیتان و حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
اصل هستم سالی تخلص میکنم و محصل در پانزه روانشناسی.
آیا از روان کسایی که قدر شد صحبت میکنین میفهمینم چیزی که میادم چه قسم است؟
بعد تا جایی که ما بسیار مضمون های روانشناسی را خواندیم میفهمیم خوبی خواست شدن. البته بعضی لطاز باید اول اوات پرسان شد از این افراد، بعد از این روان اگنسان چه رقم هم.
چی فکر میکنین؟ آیا مردم موزیات از نگاه روانی ضربه دیدن یا نی؟
بله، چرا که تقریبا گفته میتونیم 40 در جنگ افغانستان است. از نگاه روی مردم افغانستان بسیار در حالت خراب قرار دارند.
میشه که ما روح هم کس را تقویه کنیم؟
بله، از نگاه روی نیاز یک انسان است که آرام باشد. در چرا مشکلات روی بسیار مشکلات دیگر را به بار میاره. نگی نیاز مبرم است که ما از نگاه روی یک انسان را تداوی کنیم.
به نظر خودت این کسب چطور است؟ باز میشه در آینده یک درآمد خوب هم داشته باشد؟
بله، چرا که روان درمانی در افغانستان در حال رشد است. دیگه کشورها را ما نظر بندازیم، هر کسی که از روانشناسی فارغ شده و اگرچه ما تمام دانشمندهای بزرگ ببینیم اونا در اصل یک روانشناس بودن و بله میشد باعث درآمد خوب میشد در افغانستان، چرا که در حال رشد است روانشناسی.
در پهلوی یزی که یک محصل پنزه روانشناسی سین با هنرهای زیبا چطو علاقمندی دارید؟
علاقمندی دارم.
مثلا به خود ما نرا
نقاشی
چیز کار میکنین؟ در هنر نقاشی
کم کم کار میکنیم.
سلامتی تو نمیخوای
تشکر از همراهی هر یک شما هم در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم برنامه های هفتوارمان. نخست هوایی تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. شنونده های عزیز رادیو زادی سلام. چرا برخی از جوانان ملاحظات و انتقادهای بر نهادهای جوانان دارند؟
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل میکنه که اونا اصلا افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشون خیلی پایین است.
نهادهای جوانان چه فعالیت‌های مؤثر را برای جوانان انجام داده میتوانند؟
به خاطر رشد ظرفیت جوانان و حاکمسازی فرهنگ اصیل فکری بسیار خوب داده، هم برای خود ما که عضو هستیم هم برای کسایی که مخاطبین ما.
برای ایجاد یک نهاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان باید کدام نکات را در نظر گیرند؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارند، مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشند.
برنامه این هفته هوای تازه را در رابطه با همین موضوع اختصاص دادند. با بعد از ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان، تعداد جوانان مطابق قانون، انجمن و نهادهایی را به منظور نهادینه ساختن فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و امثال اینها شکل دادند. نهاد یا انجمن جوانان عبارت از گروه جوانان هستند که به اساس یک سلسله اهداف و پلان‌های مشخص ایجاد می‌شود. هدف اساسی از ایجاد نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی جوانان ارائه خدمات آموزشی، اجتماعی، فرهنگی در کل می توان رشد و توسعه جوانان را در عرصه‌های مختلف جامعه نام برد. اما بعد از گذشت یک مدت این فعالیت‌ها رنگ و بوی دیگری را به خود می‌گیرد که شمار جوانان بر فعالیت‌های نهادها ملاحظات و انتقادهای دارند. از تقی یکی از محصلین پوهنتون کابل بیشتر می‌شنویم.
نهاد یک نهاد اجتماعی، یک نهاد مدنی است و کسایی را داخل می‌کنه که اونها اصلاً افکار اجتماعی یا سازگار اجتماعیشون خیلی پایین است، بلکه اینها انسان‌های تکنیکی و انسان‌هایی است که در بخش‌های مسلکی و تخصصی مثل انجینری را تحصیل کرده. اینها طبعاً سازگاری پیدا نمی‌کنه، بلکه اینها کسایی را که تجربه داشته باشه و صداقت و عمو تعهد اینها را از طریق چند مرحله تجربه که از طریق انترویو میشه یا فرم هایی که ایجاد میکنن، اینا باید تشخیص بدن و حداقل یک یا دو نفر روانشناسی و روانشناختی را در داخل نهاد خود باید اینا داشته باشن تا بر اساس عمو رفتار و کردار انسان هایی که در چند روز اول در داخل نهاد میشه اینا از او تفکیک بکنن و بشناسن تا که در مرحله نهایی بتونن عمو کارت یا عضویت افتخاری نهاد را بر اینا بدن.
جاوید رسا یکی از فعالان جامعه مدنی می گوید که نهادهای مدنی جوانان اکثر اوقات فعالیت‌های مؤثر داشته، اما بعض اوقات بزرگان و سیاسون ما از نهادهای جوانان استفاده های سیاسی می کنند. به همین دلیل جاوید ارتباطات خود را با نهادهای مدنی که برای جوانان فعالیت می کنند کمتر ساخته است. از جاوید مشنوید.
ما زیاد وقت با ششت و برخواست دمی دفترهای نهادهای جامعه مدنی داشت، اما اکثریت فعالیت‌هایشان من نمیگم زیادتر وقت فعالیت‌هایش خوبش بوده، مثلا در بخش ورزش بوده، در بخش تعلیم بوده، در بخش صحت بوده، اینا را چشم پوشی کرده نمیتونم، اما زیادتر وقت از نهادها استفاده هم شده. بزرگای ما، سیاسون ما و بعضی اونایی که در حریکای قدرت هستند یگان وقت استفاده میکردن، گرچه اونا و نهادهای مربوط به جوانا بودن، باید به جوانا کار میکرد، باید به جامعه کار میکرد، اما اینا استفاده میکردن و یک سمت و سوی میدادن. پس از او خاطر بعد از یک سال و دو سالی که ما همکاری داشتم دیگر رفت آمده، گرچه با اونها قطع نکردیم، ارتباطات تا بال هست، اما دائم سر قدمای اونها قدم نمیذارم و خودم میتونم تصمیم خود گرفتم.
بتایید از حرفای جاوید، نهادهای جوانان برای اینکه اهدافشان را دنبال کنند ضرورت به پشتیبانی مالی دارند. به همین دلیل رهبران سیاسی از این نهادها استفاده سیاسی نموده و این نهادها به اهدافشان نمیرسند. این سخنان را عبیدالله محصل اداره و پالیسی پوهنتون کابل گفت. بیشتر از وی مشنویم.
بودن در یک نهاد بسیار موثرتر است نسبت اینکه ما در یک نهاد نباشیم. بخاطر کار جمعی نتیجهش بسیار خوب است، تاثیرگذاریش زیاد است. ولی حالا یک چیزی که همیشه در گذشتم تجربه شده در افغانستان، سوء استفاده بودن این نهادها است که از این نهادها به منافع خود، به منافع گروه‌های مختلف استفاده میشن. و یگانه راه خوب از اینکه استفاده نشه، سوء استفاده نشه، به نظر من این است که منابع عایداتی از این نهاد مشخص شه. میشن از طریق حق العضویت‌ها، از طریق یعنی هر منبع عایداتی دیگه باشه به غیر از اینکه یک کمک کنه و در مقابل کمک از یا یک بعض تقاضای خاص را داشته باشه. مثلا بعض سیاسون هستن، خواهان ازی هستن که نهادها را کمک کنن، همکاری مالی کنن، در بدل از او باز موقعش که رسید باز منافع از او کار کنن. او را اگه مشخص کنن خوبتر میتونن متمرکز روی اهداف و فعالیت‌های خود کار کنن، نه روی اهداف و فعالیت‌های گروه‌های دیگه برشان میدن.
سوء استفاده از نهادهای جوانان مشکلات را در روند کاریشان به میان می‌آورد، مانند تهدیدات امنیتی در مکان‌هایی که جوانان به منظور تدبیر و ورکشاپ های علمی گرد هم جمع می شوند. تعداد جوانان نهادهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی می گویند که اگر نهادها برنامه های منظم و پلان های مشخص نداشته باشند، تحت تاثیر سیاسون قرار می گیرند که این کار مشکلات زیاد را هم برای خودشان و هم برای نهادهای دیگری که برای جوانان فعالیت می کنند ایجاد می نماید. از عبید، اما هنگ کننده پروژه مطالعاتی در یکی از دفاتر شهر کابل می شنویم.
خب استفاده که بیان از این نیروهای جوان اینا استفاده بکنن، عواقب بد و یک پیامد بد خواهد داشت، چون یک اعتبار که او استقلالیت است، استقلالیت نهادهای مدنی و خود جوانا من حیث یک نیروی متفکر و باز و آینده نگر، باز اینا برشان یک پیامد بد به این خاطر خود داشت که اینا هم اعتبار خود از بین خواهد برد، اعتبار خود از دست میتن. دیگه برنامه هایی که دارن اینا، دیدگاه متفاوت که دارن، می دیدگاهشان خدشه‌دار میشه و برنامه های طویل مدت به خاطر مثلا ترویج شفافیت باشه، امانتداری باشه، این فرهنگ از جوانان دور میشه.
استقلالیت نهادهای مدنی جوانان مؤثریت زیاد بر زندگی اجتماعی جوانان دارد. از زبیر باشنده شهر کابل در مورد تاثیرات برنامه‌های انجمن‌های جوانان می‌شنویم.
ایجاد و فعالیت‌های جامعه مدنی تاثیرات بسیار زیاد در روان جامعه و انکشاف و رشد جامعه دارد. هرگاه نهادهای مدنی تحت هر عنوانی که ایجاد می‌شود و فعالیت می‌کنند، به این معنی است که گویا جامعه رو به طرف ترقی و تعالی پیش میره و میرسه و بدون ایجاد یعنی فعالیت های جامعه مدنی ای جامعه به کمال و یا رشد خود نمیرسه و یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی هم امی ایجاد و فعالیت های جامعه مدنی است، چی در عرصه های سیاسی باشه و یا چی در عرصه های آموزشی و پرورشی باشه. در هر عرصه هایی که اینا فعالیت میکنن بسیار مؤثریت زیاد برای رشد و انکشاف جامعه داره.
عزیزان، برنامه هوایی تازه در این قسمت از برنامه با پوهنمل شهلا فرید استاد پوهنتون کابل در رابطه به حل مشکلات داخلی نهادها و اینکه انجام ایجاد یک نهاد جوانان چه نکاتی را باید در نظر گیرند مصاحبه ای را انجام دادم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. استاد تشکر از اینکه شما وقتتان را بر ما دادین. در قدم اول در رابطه با این که بسیاری از نهادهای مدنی جوانان شکل میگیرن ولی بعد از مدت کوتاه فعالیت های زیاد کم میشه و یایی که این نهاد کاملا از بین میره، به نظر شما دلیل در چی است؟
متاسفانه وضعیت حاکم در افغانستان که ما یک جامعه در حالت بحران هستیم، خود وضعیت حاکم بر این نهادهای اجتماعی که بر تغییر جامعه کار میکنن اینجور نیستن، بلکه یک نهاد اجتماعی هستن، معمولا جوانایی را تشکیل میده. اوناش که روی اهداف سیاسی ایجاد میشن ولی بنام نهادهای اجتماعی اینا زودتر از هم میپاشن به خاطر که سیاسیونی که اینا را حمایت میکنن وقتی به هدف سیاسی خود میرسه دیگه با اینا را حمایت نمیکنن یا قطع رابطه میکنن با اینا و خود به خود اینا رو به زوال هستن و شکست میخورن. و ایده نهادهای دیگه که سیاسیون اینا رو حمایت نمیکنن به هدف اجتماعی اینا با هم یک جای میشن، عوامل اجتماعی بیشتر زر از اینا تاثیر میکنن، اینا رو دوباره پراگنده میسازن. نهادها اعضاشون با هم تفاهم نمیکنن و زودترین فرصت اینا از هم میپاشن و چی میشن و بدترین شکل از انحلال از اینا یا از هم پاشیدن از اینا شکل است که سیاسیون به نفع خودشون استفاده میکنن، هرگاه اینا به منفعت از اینا کار کردن نتونن سبب انحلال از اینا میشن.
خب این نهادها چگونه میتونن که مانع از ایشون که تا خاص از نیروی بشری استفاده نکنه؟
اینا در ابتدا ضرورت به مشاورین با تجربه دارن که مشاورین نه تنها قوانین نهادهای اجتماعی در افغانستان وجود داره به وجه اصلا انتقال بده برای کسایی که یا خود از اینا رو مجبور به بسازن که قوانین هضم کنن، مطابق قوانین عملکرد فعالیت داشته باشن. از دید حقوقی اینا ضرورت به همکاری دارن که اینا قوانینی که مربوط به خودشان است اینا رو هضم کنن بخوان. و دیگه بسیار ضرور است که یک گروهی که با هم یک جای میشن، این گروه بسیار نزدیکی‌های اجتماعی، نزدیکی‌های فکری و تفاهمات بین خود به وجود بیارن. اینی وقت است که اینا باز تداومشان بیشتر است. هر قدر اختلاف بینشان رخ نکنه و عوامل اختلاف در خودشان از قبل موجود باشه، اینا را بیشتر باز از ملال روبرو میکنه.
چگونه میتونن همین مشکلات داخلی که بین خود یک نهاد است که می جوانا از بین ببرن؟
اینا به یک مدیریت بسیار قوی ضرورت دارن. مدیر خود آدم با تجربه، آدم متعهد و آدم هم فکر با خود انتخاب کنن، چون از کمترین خصوصیت یک مدیر آگاه برخوردار هستن. این عامل هم یکی از عامل از بین رفتنشان است که هر قدر مدیرای آگاه و با تجربه را در رأس نهادهای خود داشته باشن، مدیریت از اینا به مشکل مواجه نمیشن، تداوم از اینا بیشتر میشه.
خب اگر سیاسون یا اشخاصی که هدف مشخص را دارن از این نهادها استفاده کنن و این جوانان اجازه که زمین نیروی بشریشان استفاده بکنن، چه مشکلات را بر جامعه خلق میکنن؟
اینها دا زود با وجود بیا و زود از بین برن. اینا نه تنها ثبات جامعه را به مشکل مواجه میسازن، اما صلح اجتماعی را هم مشکل قرار میده، چون اینا با یک دشمنی که در بینشان ایجاد میشه نهاد از هم میکشن و اینا دوستای قبلی با دشمنای بعدی تبدیل میشن که خودش مشکلات بعدی را در جامعه به وجود میاره. نهاد دولتی اول که مسئولیت داره بر تداوم از اینا کار کنه و بیشتر هم روشان کار کنه، وزارت عدلیه و
خصوصا مهنیت امور اجتماعی از این هستن.
در اخیر بسیار کوتاه مشخصا بر ما بگوین زمانی که جوانان میخواین یک نهاد مدنی اجتماعی را راه اندازی بکنن، ایجاد کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن تا که بتونن نهادشان تداوم پیدا بکنن؟
اول کسایی که با هم یک جا میشن، یک گروهی که هستن، این گروه از هر لحاظ با هم دیگر توافق داشته باشن، اختلافات قومی، مذهبی، لسانی سرشون رخنه وارد کرده نتونه. گروه از لحاظ علمی بسیار خود با هم نزدیک باید احساس کنن، از لحاظ اجتماعی بسیار خود با هم نزدیک احساس کنن. یک عاملش که میتونه تداوم داشته باشه، دومش اینا قوانین حاکم که در افغانستان است، خود آگاه بشن و برای خودسازی خود، برای آگاهی خود بیشتر کار کنن. و اگر نهادها در پلی کارای اجتماعی خود یک هدف خودم با سوادش جامعه را تشکیل بدن که همه روزه با افرادی که بیسواد هستن گروه گروه با اینا کار کنن، اینا خودشون تداوم کار از این نهاد باز بیشترتر میزنن، چون یک تجربه بسیار نیک در افغانستان هستن. و به هر صورتش اینا به مدیر ضرورت دارن، مدیر مالی بسیار خوب را باید داشته باشه که تو جلب فن کنه یا جلب سرمایه کنه و همکاری ها را هم از داخل و هم از خارج بتونه جلب کنه که سبب تداوم کارشون باشه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی مسائل انتخاباتی اختصاص یافته است. اخیراً حکومت کمیشنران هر دو کمیسیون را برکنار کرد و قانون انتخابات نیز تعدیل شد. در برنامه این هفته یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را با خود داریم. رشید صاحب، خیلی تشکر از اینکه به استودیو آمدین. رشید صاحب، اخیراً حکومت کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را برکنار کردن در چنین مقطع زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی هنوز تکمیل نشده و انتخابات ریاست جمهوری پیش روست. چنین اقدام حکومت چقدر مناسب و بجا بود از دید شما؟
تشکر، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. متاسفانه که آنچه که اتفاق افتاد، یعنی بر اساس اصول و پرنسیب ها که اگر ما فکر بکنیم در عین حال استاندارد هایی که در عرصه انتخابات داریم، یک موقع مناسب نبود. اما بدبختانه که وضعیت در حد بود که از یک طرف روز به روز بحث انتخابات پارلمانی طولانی میشد و صاحب وسعت از این مردم به تشویش انداخته بود که بالاخره چی واقع میشه. در عین حال ما به طرف انتخابات جمهوری هم در حرکت هستیم و او طرف زمان هم مشخص است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم ثبت نام کردن، بودجه از او و مسائل دیگه که اصلا کمک میکنه به خاطر یک انتخابات درست و در عین حال با موقع ترتیب نشده بود. جامعه جهانی شرایط و ملحوظات خود داشتن که باید در انتخابات و خصوصا در ساختارها اصلاحات و یک سلسله تغییرات به وجود بیاید. ایجاب میکرد اگر ما فرصت میداشتیم یک آسیب شناسی صورت میگرفت و به اساس آسیب شناسی که ما انجام میدادیم میرفتیم به طرف اصلاحات و تغییرات، و دومی که ما از انتخابات پارلمانی باید خلاص میشدیم. اما ای که دیگر فشار روی حکومت هم زیاد بود و بعد بدبختانه چنین چیزی که واقع شد، دیگر حال ما در حالت ناگزیری قرار داریم و بدون شک وضعیت انتخابات بیشتری پیچیده و از هم پاشیده می سازند.
بله، در حالی که نتایج انتخابات پارلمانی هم تکمیل نشده بود و در کنارش انتخابات ریاست جمهوری را داریم، چون این اقدام حکومت چقدر می تواند تأثیرات داشته باشه بالای هر دو انتخابات؟
خب شما می فهمین که یک خود انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی بود که اعلان شده. در این قسمت هر آنچه که اتفاق میشه اتفاق میفته از بابت بحث عدلی و قضایی، کدام تغییرات از لحاظ قانونی اعتبار نداره، مگر اینکه یکی از کاندیداها فرض مثال از طرف محکمه به این محکوم میشه که او بسیار یک جرم سنگین را مرتکب شده، مثلا 5 سال یا 10 سال حبس برش از لحاظ تنفیذی واقع میشه. در اون صورت دیگه باز بحث قانون است که ممکن تغییر در اوجه بیاید، اما دیگه تغییرات آماده نمیتونه. در قسمت انتخابات نتایج ولایت که هنوز نهایی نیست، دارانشا گرچه بعضی مسائل پیش خواد بود به اساس حکم رئیس جمهور، اما مسائل ارتباط میگیره با مصاحبه کمیسیون های هر دو انتخابات و شرکت انتخاباتی. تا زمانی که اعضای جدید نبیان دیگه او کار اعتبار پیدا نمیکنه و این ممکن که منتظر بمونه و ای که بالاخره بحث کمیسیون را چی وقت تحقق پیدا میکنه. نهایتا یک هفته که روز شنبه بخیر شروع میشه تا پنج شنبه هم احزاب سیاسی و هم نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات وقت دارن که لیست اعضای جدید برای حکومت بسپارن و ممکن هفته بعدش انتخابات صورت بگیره. اما در قسمت انتخابات جمهوری بدون شک ما هم یک سختگی رو خواهد داشتیم و هم یک سلسله کارهایی هست که سر تاریخ انتخابات جمهوری و تقویم انتخابات اثرگذار است، چرا که بعضی فعالیت‌های نو برای کمیسیون مکلفیت بار آورده که من جمله ثبت نام مردم به اساس دستگاه بایومتریک است و این تقریبا حالت گذشته که فهرست ترتیب شده بوده در حالت لغو قرار می‌گیرد چون به اساس بایومتریک نبوده. حال اگر این پروسه تطبیق میشه، امکاناتش، بودجه، ظرفیت، تطبیق از در ساحه، امنیتش، این همه وقتگیر است و میتونه که هم تاریخ انتخابات و هم تقویم انتخابات تغییر بده.
بله رشید صاحب، در حالی که نتایج 18 ولایت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شده و متبقی به شمول کابل که خیلی جنجالی بوده اعلان نشده، در چنین یک وضعیت تغییرات چقدر می سرنوشت ولایات باقی مانده را با یک سکتگی و با یک سردرگمی روبرو خواهد کرد؟
بدون شک خب بحث‌های اجرایی مربوط میشه به دارالانشا و هنوز کارمندان دارالانشا از لحاظ تکنیکی اونها اصلا هم در کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شرکت انتخاباتی، اما مصاحبات از این وقت گیر خواهد بود. مثلا اعضای جدیدی که بیان خب کاغذ به سادگی امضا نمیکنن، اونها باید واقف شوند و مطمئن شوند که دیگه کدام مسئله نیست که بالاخره برای یک مسئله قانونی رو به بار بیاره. ناگزیر هستن که با تمام جزئیات پروسه رو مطالعه بکنم و بعد از اون برم به طرف تصویب و اعلان و این وقتگیر است. ما روز قبلم در مطبوعات گفتم که ای کاش که رئیس جمهور همین بحث سرپرستی پروسه را یا کمیسیون برای رئیس دانشگاه نمی سپرد، چرا که وا سلطه‌های کمیسیون نمیذاره که اعمال نفوذ بکنن بر اساس قانون و ایده در مغایرت با قانون قرار میگیره. اما خوب است که هر زودتر پروسه بالاخره در قسمت گزینش اعضای جدید تکمیل شه و بیان و افراد، اما سکتگی بدون شک در عرصه با وجود میاد. سکتگی ممکن که در حدود یک ماه را بیشتر بگیره.
بله رشید صاحب، کمیشنرهای تازه که معرفی خواهند شد، اینا از دید شما چون در گذشته ها معرفی کمیشنران خیلی زمانگیر بودن، این بار هم زیاد زمان نخواهد گرفت؟
به اساس حکم قانون جدید احزاب سیاسی که ثبت رجستر هستن مکلف هستن که یک نماینده یا کاندیدا اینها که غیر وابسته حزب باشه یا وابستگی حزبی نداشته باشه ایرا به مقام ریاست جمهوری معرفی بکنن. هم قسم نهادهای مدنی مطلوب انتخابات یک لیست 15 نفر رو باید مشترکاً ترتیب بکنه که حداقل 5 تا از خانم‌ها باشه. بعدن این شروع میشه از روز شنبه تا پنج شنبه و روز شنبه بعدی در یا در خلال هفته بعدی باید در داخل ارگ بین کاندیدای ریاست جمهوری رای داده شود برای می افرادی که معرفی میشن از طرف احزاب و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات و در اونجا هر کاندید ریاست جمهوری حق 14 رای داره که 7 رای ازی مربوط میشه به 7 عضو کمیسیون انتخابات و 5 رای ازی مرتبط میشه به 5 عضو کمیسیون شرکت انتخاباتی که شد 12 و یک تنم برای رؤسای دارالانشا هر دو کمیسیون که 14 رای میشه. کسانی که بیشترین رای میگیره بازو با مقسم سلسله وار میره بر دو کمیسیون صرف رای جمهور تعیین میشن. اما در اینجا مسئله ترکیب قومی و جنسیتی هم مهم است که مراعات شود و این شاید در خلال یک هفته خلاص شود. یعنی این هفته را ما فرصت داریم برای احزاب و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات و هفته آینده ممکن که امو گزینش ازی در ارگم خاتم پیدا بکنه و در ظرف دو هفته ما داشته باشیم کمیشنرا را.
رشید صاحب، به جای اصل کمیشنرا فکر نمی‌کنید کدام گزینه دیگر بهترتر از این بود که در چنین مقطع روی دست گرفته میشد؟
متاسفانه که اعتماد از بین رفته بود. نه اعتماد جامعه جهانی وجود داشت در عرصه، نه هم از داخل به شمول احزاب سیاسی و نهادها و در عین حال مردم که چون نتیجه انتخابات پارلمانی دیدن در روز انتخابات هم مردم متاسفانه که سراسیمه شدن، در بعض حالات از حق رایشون محروم شدن نسبت به امو ضعف مدیریتی و ای که حال پروسه بسیار طولانی شد. در این مورد هم شمار از کاندیدا اعتراضات خود داشتن، مسائل جدی مطرح میکردن و این متاسفانه که امو حالات بار آورده بود که جز تغییر و اصلاح کدام راه دیگه نمانده بود. حکومت هم زیر فشار بود. اگر اینمی تغییرات حکومت نمی بود، ممکن جامعه جهانی از ارائه کمک های مالی اجتناب میکردن، به خاطر اینکه اونها میگفتن که ما پول خود در یک پروسیه که در آخر روز جنجال، منازعه و اتهام فساد و موارد دیگه رخ میده، ما در اون پروسه پیسه رو مصرف نمیکنیم.
بله رشید صاحب، در قانون انتخابات تعدیلاتی که وارد شده، از دید شما چقدر موارد مثبت داخل ازی شده و چقدر مخلاهایی که در گذشته بوده او رفع شده؟
ای کاش که امی تعدیلات ما در سال 2015 بعد از انتخابات جمهوری می داشتیم. اگر در اون زمان این تعدیلات ما شاهدش می بودیم، امروز واقعا در عرصه انتخابات وضعیت متفاوت می بود. مثلا ثبت نام به اساس بایومتریک و در عین حال در روز انتخابات تشخیص مرد رای دهنده به اساس بایومتریک یکی از انکشافات بسیار جدید است. اگر عملی شود، ما او تشویش و نگرانی را که خب آرا زیاد شد، آرا کم شد، در اوراق ریزلشی تغییر آمده، یا بالاخره یک فرد چند بار رای داده، یا اینکه صندوق ها پرکاری شده، این از اون حالات ما میبریم. اما این نیاز به حمایت داره، حمایتی که باید جامعه جهانی داشته باشه از لحاظ پولی و مالیش، نیاز که به حمایت دولت است به خاطر تامین امنیت پروسه، در عین حال کمک های لوجستیکی. ای باز برای کمیسیون بسیار مهم است. اگر چنین کمک های دادن باشه، باز هم متاسفانه که یک ماده خواهد بود که در روی کاغذ و در روی قانون باقی خواهد ماند. در عین حال جدا از او، بعضی از سلایت هایی که کمیسیون انتخاباتی اصلاح شده، تعدیل شده. مثلا در گذشته سلایت حذف و کمیسیون شکایت انتخاباتی داشت، یا سلایت بطلان برای یک مرکز یا گوزه انتخاباتی کمیسیون شکایت انتخاباتی داشت، اما این بار او سلایت ها گرفته شده به این معنی که در همچه حالات یک کمیسیون مشترک از هر دو کمیسیون که با تعداد اعضای مساوی باشن ایجاد میشه و هر دو کمیسیون مشترکاً در مورد از فیصله میگیرن. هرگاه اینها به فیصله نرسه، باز ضرورت به مداخله نیست که حکومت به مداخله بکنه یا بالاخره یک نهاد ثالث دیگه پیدا شه. در این صورت باز محکمه خاص ایجاد میشه که او قضیه را مطالبه کنه و
تصمیم بگیره. رشید، در ولایتی که باقی مانده چنین موردی را که در قانون جدید آمده احتمال میره که از این موارد استفاده شوه یا اتفاق بیفته؟
چون قضیه فعلا جریان داره، ای نمیتونه که روی موارد گذشته قابل تطبیق باشه، چون قانون به ما قبل رجعت نمیکنند. اما روی قضایی که جریان داره، اگر چنین حالت بیایه، خب حذف کاندید فعلا او فصل گذشته، چون کاندید دیگه از لست ابتدایی و لست نهایی خلاص شده، او فلتر تکمیل شده. اما در مورد بطلان آرای یک حوزه، اگر مثلا بس کابل مطرح شود یا آرای یک مرکز، در این صورت باید همچه کمیسیون ایجاد شود و فیصله مشترک بگیرند.
بله، به عنوان پرسش آخر رشید صاحب، در قانون جدید سیستم SNTV تغییر کرده به MDR، اگر کم وضاحت بدین که خوبی های این سیستم چی است؟
اولا خب این سیستم به اساس پرنسیپ قبول شده، اما یک چیزی که در فرمان ذکر است، این به مطالعات تکنیکی کمیسیون جدید انتخابات محول میشه که در ظرف یک ماه باید اینها طرح تکنیکی خود با تعدیل مواد قانون انتخابات که لازم است به کابینه و حکومت افغانستان بسپارن. خوبی از چی است؟ این است که از ائتلاف آرا جلوگیری میشه. در سیستم رای واحد غیر قابل انتقال که ما شما داشتیم در انتخابات پارلمانی، در اینجا فرمثال آرا قابل انتقال نبود. یک کاندید مثلا با 50,000 رای در مون حوزه می آمد به داخل پارلمان، یک کاندید دیگه با 3,000 رای می آمد می تارش مثال گپ. و اینجا باز بشونید که این سیستم عادلانه نبود. شما 50,000 رای و 3,000 رای تقریبا در حالت مساوی قرار می دادین و در کنار از او کاندیداری که برنده نمی شدن و هم یک کتله کثیر از آرا رو با خود می داشتن، اما در سیستم حساب نمی شدن. در اینجا به حساب خوبیش ای است که بالاخره ما در انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی که ای برای سیستم انتخابات جمهوری نیست، انتخابات جمهوری اکثریت مطلق است که اونمو 50 جمع یک است که هر کاندید ببره، اما ای در انتخابات پارلمانی شورای ولایتی و شورای ولسوالی قابلیت تطبیق داره. خب ما بعد از انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی داریم که بعد دایر میشه. در اینجا چند ساحه برای کاندیدا باز شده. یک کاندید میتونه که از آدرس کاندیدای مستقل بیاید بدون از اینکه بر کسی ائتلاف بکنه خود نامزد بسازه، مثل که حال فعلا ما در انتخابات پارلمانی داشتیم. در این حال حزب میتونه که یک نماینده یک کاندید خود داشته باشه، اما در کنار از اون میتونه که چند کاندید یک جای شوه ائتلاف بکنن کاندیدای مستقل، میان وام در میجه تکت خود معرفی میکنن و در پروسه اشتراک میکنن، رای میگیرن. دیگه در این صورت از ائتلاف آرا صورت جلوگیری صورت میگیره و در این حال یک حالت عادلانه به وجود میاد و فرصت برای بعضی اقلیت‌هایی که ممکن یک حزب باشه که زیاد نفوذ به سطح ملی نداشته باشه، اما در سطح یک ولایت یک سطح یک محل بسیار نفوذ داره. یا 3-4 حزب مقسم ائتلاف میکنن، اما مقسم 3-4 کاندیدی که در گوشه‌های مختلف رای دارن، اینها یک جای میشن ائتلاف میکنن. پس این صورت ما برای فرصت برای کاندیدایی که در از قایتون نمایندگی بکنن یا حزبی که ملی نیستن در سطح ولایت میتونه کرای بره، برای اون فرصت مساعد ساخت.
خیلی تشکر رشید صاحب از اینکه به برنامه آمدین.
تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه نفتی حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، علایار نگهدار شما.